رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
برای من این که میبینم هم دارن میرن خیلی ناراحت کنم، یعنی میبینم که هیچ کس تو این کشور نمیمونه و اینجا خونه ماست و این بچه ها آینده میخوان تو همین کشور. برای من فکر میکنم تلخ در این اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
گهی برقرده دیدم مانده.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج 200 به اضافه 1 یا 201 را در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی این برنامه رو براتون تهیه کردم. برنامه‌ای که پر از مکافات و بدبختی های مملکتمون در هفته‌ای که گذشت هستش و امیدوارم که مثمر و ثمر باشه و در صورت بپذیرید. من قرار بود که 200 برنامه پایان این برنامه را اعلام کنم، ولی خب در صورت بعضی موقع نمیشه که بشه و تلاش میکنم تا آخر امسال که دسامبر هستش 4-5 برنامه دیگه برم و در اول ژانویه اگر به نتیجه برسم این برنامه را به پایان برسونم و یه تایم اوت یا تایم اوت یا هرچی که هست اینا بلند بالایی به خودم بدم و بالاخره بریم تو افق محو بشیم. حالا امیدوارم به این نتیجه و این درجه برسم، چون به دوستان گفته بودم گفتم اینجا عمومیش کنم، در صورت به مراتب شما غریبه نیستید. برنامه ای هستش که خب جای خوش باز کرده نکرده، در صورت اون چیزی که من میخواستم نشده، بیننده نداشت. چرا ما دروغ که نمیشه بگیم، در صورت خب خسته کننده هم شده. من احساس میکنم که این برنامه مدام یک تیکره یک چیزه بخواه شما اعلام کنی، یک جور اعلام میشه خب بریم این تیکره ببینیم، بریم این بدبختی رو همتون در هفته دیدید. حالا من سعی میکنم تو این 4-5 برنامه هم در صورت که تا آخر سال میشه، آخر سال میلادی میشه، بتونم خیلی پرملات و پرتمطراق ببرم چلو تا ببینم به نتیجه برسم. حتما زنگ پایانش اعلام خواهم کرد. با من باشید با برنامه 205 صف کلاج و حالا با هم در ارتباط هستیم و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با من باشید.
نفسم تنگه نه اونقدر که دلم تنگه برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم حال خوشو پیش تو پیدا کنم و تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم و عشقم و گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشاب. بازی قراریم من و تو، حال هما خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم. پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و قصه دل و تو میدونیم. وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم عشق بارون میشه، تو میدونی. نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت غم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو پر پرواز بشه، تو بخندی یا دل پنجره ها باز بشه. عشقمو گم کنم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشمات. بیقراریم من و تو، حال همو خوب میدونی، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونی. پشت این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو میدونی. وقتی از بخت خودم حرف میزنم، چشمش بارون میشه، تو میدونی.
بس میان آدم وقتی پیر میشه دنیا را خاکستری میبینه.
سیاه و سفید، کی سیاه و سفیده پسرم؟
زندگی همه چی؟
خیلی هم رنگ داره. مشکل بینایی داری؟
چرا دنیا پیر میشن؟ هنوز کلاس اول نرفته، باید ببریم آخر پیر. چشمم بزنیم باید بشینیم قمعی پیزنم. چرا بشر اینقدر سوال داره؟ پس کی به جواب این سوالاتش میرسه؟
دستت چی شده؟
این خودش یه سوال بزرگه. چرا ما شکستنی هستیم؟ چرا ما رو بسته بندی شده نفرستادن؟ چرا ما بنویسند با احتیاط هم شود میشکنم شکستنی؟
بله، این هفته خبر خیلی عجیبی رسید به دستمون که خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار اختصاص دادن به دختر خانم هایی که تشویق بشن با افراد حزب الله یا صیغه بشن یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت. معذرت میخوام، من فکر کردم که این دروغه، ولی دیدم که آقای نوریزاده بهش پرداخت، ایران اینترنشنال بهش پرداخت و یک خبرنگار لبنانی به این قضیه پرداخت. بریم این گزارش خبرنگار لبنانی رو ببینیم، ما هم دیگه برگردیم و بعد ببینیم دنیا دست کیه و چی برنامه.
نشرت في الساعات الأخيرة صورة لوثيقة رسمية لرئاسة.
ساعاتی پیش تصویری از یک سند رسمی با امضای رئیس شورای اجرایی حزب الله منتشر شد که نشان می‌دهد زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، تحت عنوان طرح هدیه خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار به دختران لبنانی جهت کمک به ازدواج آنها اختصاص داده شده. این طرح تنها به حمایت از دختران لبنانی جهت ازدواج با عناصر حزب الله اختصاص داده شده است که بر اساس آن زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق دختران جهت ازدواج دائم یا موقت با جنگجویان حزب الله هزینه می کند. همچنین بر اساس طرح موسوم به هدایای زینب، زنانی که سابقه ازدواج داشتند به عنوان همسر دوم عناصر حزب الله می توانند از این مبلغ بهره مند شوند. سند منتشر شده نشان می دهد که 1000 دلار برای ازدواج دائم و 400 دلار برای ازدواج موقت اختصاص داده شده است. ماریا معروف که کشورش لبنان را به دلیل تهدیدهای حزب الله ترک کرد، با انتشار توییتی درباره طرح زینب سلیمانی در لبنان گفت: مردم ایران از گرسنگی می‌میرند، اما هاش خانم زینب سلیمانی 2 میلیون دلار برای تشویق ازدواج موقت در لبنان هزینه می‌کند. در سند یاد شده امضای هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله دیده می‌شود. هاشم صفی‌الدین که به عنوان مرد دوم حزب الله شناخته می شود، پدر رضا صفی‌الدین، همسر زینب سلیمانی است.
صفی‌الدین، می فرحت، بیروت.
فامیلی شریف تو بگو و بگو چند سال خونه خیلی شما میخوش توضیح میدی که این خونه رو شما کی خریدی؟ از کی خریدی؟
ما خریدم با کلنگاری و با خاریزاری، اونم اطوال زندگی 7 سال زنم مریض دیگه کار دور کردم، را بردارم ندارم، هیچ کاری هم دستم نمیبرم، هیچ کاری هم دن نمیتونم بکنم، چه کار کنم؟ خوبا برم شما اگه به دادمون نرسید چی میخواد؟ هستم شما ده باید کنم، به خدا قسم شد جسد خوراک با یکی دیگه برابر پر یکی ندارم.
بله، این پیرمرد یکی از هزاران میلیون ها انسانی است که تو ایران درگیر فقر و درگیر مکافاتی که رژیم برشون درست کرده. اون موقع سرکار خانم زینب سلیمانی که چه نمیدونم، به خاطر اینکه دختر قاسم سلیمانی هستش این گونه پولهای ایران بخششو نمیدونم نظر میکنن. یادم بعضی موقعات نمیتونه، یعنی دوست داره فحوشو ببره. همینه که علتهایی که خسته شدم من روی این قضیه که یه مقداری احتیاج دارم نباشم به افتو افق محفشم همیناست، که اینا دیگه واقعا رو رو گذاشتن کنار. مثل یارو محمود الازهر بود، کی بود آمد گفتش که شهید قاسم سلیمانی 40 میلیون دلار 40 میلیون دلار 22 میلیون دلار 40 ساک دادن دست براشن بردن، که یاروش قبطه میخورد، حسرت میخورد که چرا بیشتر ساک نیاورد، چرا نفر با خودشون نیاوردن که بیشتر دلار بتپونن داخلش. فاجعه است، فاجعه. اون موقع میگن که چرا مردم مهاجرت میکنن، هرچی دارن ندارن میفروشن میرن از ایران. یه گزارش ببینیم در تو مهاجرت، ببینیم چه وضعی درست کردن این بیشرف ها.
از من سوال نکنی بهتره.
چند سالتونی شما؟
17. مجردم عبیخ مجردم.
هم شما به مهاجرت فکر میکنی؟
بله
بله
بله قطعا. راستش تا حالا پیش نیومده که بهش فکر کنم.
بله
هزار بار
بله.
همه فکر میکنم
سرچ های گوگل اما اگر ببینیم فقط مهاجرته.
یعنی هر دفعه که سر کلاس های دانشگاه میشینم میخوام کارامو انجام بدم.
من زیاد مهاجرت فکر نکردم.
من خودم مهاجرم از کشور افغانستان.
آخرین باری که به مهاجرت فکر کردین کی بود؟
همین دیشب.
دیروز.
همین دیشب.
دیروز.
یه دقیقه پیش.
هر لحظه فکر میکنم.
من یه ساعت پیش.
هر روز تقریبا.
شاید دو سه روز پیش.
همیشه بهش فکر میکنم. همین
هر روز تقریبا. جامعه هم یه ساعت پیش.
آخرین بار صبح ساعت 7.
3-4 دقیقه پیش.
چرا؟
سایت دانشگاه بالا نمیاد.
آخرین بار نداره، یک بار و برای همیشه فکر میکنم کلا.
والا دیگه اونجا کار کاسبی نبود دیگه، اقتصاد ضعیف بود.
وقتی آدم بفهمه یه جای دیگه شرایطش خوبه باید فکر اونجا رفتن باشه دیگه.
کشور دیگه زندگی کنم بهتره، در حالی که ایران رو خیلی هم دوست دارم.
فکر میکنم هرکس اونجایی که باید باشه قرار نگرفته.
از شرایط اقتصادی کشورم راضی نیستم.
نظر خط فقری نیست دیگه، همه فقیری.
ما هر روز داریم با گرونی مواجه میشیم، با قیمت دلار، با شرایطی که داریم، با تحریم.
همینا پشت سرتون آقای کارت خود داره غذا میخواد.
شرایط شغلیم ایجاب میکنه که خارج از کشور میکنم. کار مناسبی در خور تحصیلاتمون وجود نداره.
اونجا یه شرایطی داره که آدم زحمت بکشه میتونه خودشو بالا بکشه، ولی اینجا شما زحمتم که بکشی هیچ خبری نیست.
تنگناها خیلی زیاده و هم برای خانوما هم برای کار کردن. محدودیت انتخاب رشته، محدودیت شغلی.
هیچ انگیزه برای زندگی ما جوونا نداریم.
خیلی فشار رومه. شرایط زندگی رو تو کشورهای دیگه میبینیم که خب خیلی بهتره نسبت به ایران، سطح زندگی خیلی بالاتره.
آسایش، آینده،
زندگی بهتر، بارامش، تحصیلات.
به امید این که حداقل تلاش میکنیم و جوابش رو میگیریم خب اونجا رو انتخاب میکنیم.
بریم یه کشور دیگه حداقل میدونیم شب میخوابیم صبح بلنشیم اتفاق خاصی نیفتاده.
زندگی بهتری اینجا نمیشه ساخت، آینده ای نداریم.
یک هدفی شما این جلو داری میخوای تلاش کنی بهش برسی، ولی وقتی میرسی به اون هزار قدم ازت فاصله گرفته. الان هر دوی ما کار میکنیم ولی باز به اون مرحله‌ای که میخوایم برای شروع زندگی نمیتونیم برسیم.
رویاهایی که محقق نمیشن و هر روز.
بله دیدید خودتون، هیچ ایرادی نداره سر آقا سلامت باشه، سر زینب خانم سلامت باشه. 2 میلیون دلار هدیه بدم به دختر خانمای لبنانی که اندوه لبنان کشت ما را، بعد که برن متعبشن مقعبشن از این چرت و پرتای عربی، ازدواج موقت کنن، بعد نمایندگان مجلس ما بشینن به جای فقر و بدبختی که مردم گریبان گیرن در اتو حیوان که تو حیوان نگه دارن تصویب کنن که سگ و گربه و سوسمار و پلنگ و اینا نباید تو خونه ها نگه داری. حیوانات اصلی اهلی و محلی اینا بذار کنار، مردم تو فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن، تو کرونا دارن دست و پنجه نرم میکنن. اون موقع این آقا و خانم آمدن توی مجلس نشستن در رابطه با قانون گذاشتن برای حیوان، حیوانات خانگی. گوش کنیم با هم دیگه، واقعا خجالت آور متاسفانه.
هفته گذشته 75 نفر از نمایندگان مجلس طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات وحشی را تقدیم مجلس کردند. طرحی که در آن خرید و فروش، حمل و نقل، تولید و تکثیر و گرداندن حیوانات نامتعارف مانند شیر، کروکودیل، گرگ، خرس، عقاب و سایر حیوانات وحشی جرم تلقی می شود و علاوه بر ضبط حیوان جریمه 10-30 برابری حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته شده است.
برخی از افراد در فضاهایی که جنبه عمومی داره حیواناتی رو به خودشون حمل می کنن که باعث آزار دیگران میشه، به حریم اجتماعی بقیه مردم تعرض میشه. بنابراین این نوع رفتار باعث شده که این تحقیه بشه.
سلام، امروز میخوام بهتون جزء مینیاتوری معرفی کنم.
رفتاری که چند وقتی است برای عده‌ای تبدیل به نمایش تجملگرایی شده است، از استوری و عکس‌های سلبریتی ها گرفته تا دور دور کردن های شبانه با پلنگ و شیر و خرید و فروشش در فضای مجازی.
قاچاق حیات وحش در فضای حقیقی، در فضای مجازی بالای 33% افزایش نشون میده،
افزایشی که شاید یکی از دلایلش سود کلان آن باشد. از تجملگرایی و خرید و فروشش در فضای مجازی که دور شویم، در فضای حقیقی هم هر حیوان وحشی را که بخواهی برایت می آورند. از مار و جغد و عقاب گرفته
عقاب نمیخواد چرا؟ اونم اگه داریده خوبه
عقاب علم دارم اونجا
تا خرس و گرگ و شیر.
خرس میخواد؟
شیر فقط دارم
گوله شیر میخواد، گوله شیر تحویل میخواد بابا بخش نر یا ماده فرق میشه با نر گرون تاره مثلا گوله شیر دیگه سوش میشه.
چند 95% حیوانات وحشی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که اکثرشان از کنیا به پاکستان منتقل شده و سپس از طریق چتر و مرزهای زمینی وارد ایران می شوند. حسام مهرپور، باشگاه خبرنگاران جوان.
اینم خنده‌دار ها، آخه دی شیر و پلنگ دیگه نگذاشتنش دیگه چی؟ 700 میلیون پول پلنگ، از اینا مقصر مردم نیست، اینا این که آقازاده هایی که پول دارن دیگه. مار و پلنگ و عقرب و روتیل و نمیدونم بالا، اصلا مملکتمون یه جور دیگه ای شده. یه دوزی تو مملکتمون ببینیم، یکی توضیح میده که چگونه دارن دوزی میکنن دیگه. حالا کلاهبرداری رو گذاشتم کنار، این دوزیه، اینو هم دیگه ببینیم. ولی قبلش یه بچه نوجوانی که باید نوجوانی کنه، خیلی جالبه ها، سال 1400 791 نفر چیزی که من شنیدم کودک 10-14 سال ازدواج کردن. نمیدونم درست شنیدم یا نشنیدم، ولی در صورت کودک 10-14 سال ازدواج کردن. حالا شاید 791 نفر اضافه تر از سال پیش بوده. بعد نوجوان رو میارن اینگونه در مترو عربده میکشن، از اون میخونه. اینا ببینیم پشتش، اون دوزیه رو ببینیم و برگرد.
پرسنل نیرو مسلح هستم. فروشگاه ستاد لشکر کرمانشاه، میدان لشکر، امروز مورخه چهارشنبه 12/8/400 رفتم خرید. اولا که فروشگاه اتکام به سبک بقیه فروشگاه ها به خودشون اجازه میدن قیمت فیک بزنن رو جنس و تخفیف های سوری بدن، اون بماند. آقایان مسئولی که هفته دو بار سه بار میرید به این فروشگاه سرکشی میکنید، بازرسی میکنید، به مدل ریش و مانتو پرسنل اتکا گیر میدید، شما اینا رو نمیبینید؟ دوبار محترمانه ترین اسمی که میشه برای این کار گذاشت دزدیه، اونم دوبار دزدی. یک بار از جیب پرسنل فروشگاه اتکا رو راه اندازی کردیم و الان تشریف بگیری از اینجا. قیمت روی جلد ترشی لیته زده 13.800. چند گرمه؟ 650 گرم. حالا داخل فاکتورش چی زده؟ ترشی مخلوط ترشی لیته 750 گرمی 19.700 با تخفیف 15.200. ببین زده ترشی لیته 19.700، 13.800 قیمت. این یکیش. دوباره ترشی لیته 660 گرمی 24000 تومان. اینو ببینید، زوم کن بی زحمت ببینید، ببین 17500 تومان داخل فاکتور 24000 تومان زده. آقایان مسئول زمین و زمان دارن تو سر نیرو مسلح میزنن، تو خدا این روانیست. خواهشن از همکارا استدعا دارم رسانه‌ای بکنن، پیگیر بشن، فروشگاه‌های زنجیره اتکا دارن جیب پرسنل رو.
شده قد دنیای من هم اندازه یه پیرهنت، ندت هم به این فاصله عجولم واسه دیدنت. ببین عشقو از تو چشم داره هر کسی میخونه، بگی که مال من میشی مگه چی میشه دیوونه دیوونه. آخ که چقدر دل بر شد، چطری موهات که تر شد، دلم عاشق تر کرد، بارونی که اومد شر شد. بس دیگه یعنی چه، بدون تو دنیام هیچه، بوی نم موهات باز داره تو دلم میپیچه، توی دلم میپیچه، توی دلم میپیچه، دنیا بدونت پیچه. این روزا عاشق پاییز و بارونم، خوشخندم با تو تضمین میشه آیندم، خیره شو تو چشمای من تا ببینم با چشمات چند چندم. چقدر دل بر شد، چطری موهات که تر شد، دلم عاشق تر کرد، بارونی که اومد شر شد. بس دیگه یعنی چه، بدون تو دنیام هیچه، بوی نم موهات باز داره تو دلم میپیچه، توی دلم میپیچه، توی دلم میپیچه، دنیا بدونت پیچه.
شدید شخص دچار دردهای مقعدی میشه به گونه ای که اگر خوابم باشه از خواب میپره، درد شدید بیتاقتش بود، هی باید قدم بزن. در تمامی این موارد که گفتم میدید چیه مؤمنا؟ مثلا بخاریش روشنه رو شعله کم، همین قسمت اندام تحتانی بشینه رو بخاری یه مقدار گرم شه، درداش کمتر میشه، درداش کمتر میشه.
بله، درد شدید مقعدی اگر داری نمیدونم، بازم نمیفهم مقعدی فرق داری میکنه، باستنتون اگر درد میکنه بشین رو بخاری گرم، اگه سوخت دیگه زیاد سرت سلامت دیگه. 4500 میلیارد تومان بودجه صدا و سیماست که این گوساله ها رو میارن و میخوام بیان از باسن و از نشیمنگا و از این ور اون ور تعریف کنن. همین بابا رو من یادمه که روغن بنفشه رو با نبات تجویز میکرد، اصلا گفتنش درد داره، وای بالا که بخواید شما استعمال کنید. بله، کارگران و کشاورزان عزیز اصفهانی به پا خواستن و در زاینده رود خشک رفتن اونجا و رو به ملت، پشت به دشمن، رو به کشور، پشت به دشمن شعار دادن. خیلی جالب بود. دو تا آیتم من انتخاب کردم از این اتفاقاتی که در اصفهان است و هنوز هم جریان داره تا لحظه ضبط و شهر کرد و استان چهارمحال بختیاری هم شروع شده، ببینیم با هم دیگه و برگردیم. درود به شرف اصفهانی‌های عزیز. خوزستانیا کجایید؟ لرستانیا شما کجایید؟ چهارمحال بختیاری که بلند شد، دوروبری‌ها بلند شد دیگه. خوزستان که توی ماه تیر و مرداد بلند شدن، الان وقتشه که بچسبید به این عزیزان و حقتون رو بخواد. اتفاق این حق مدنی دیگه، حق آب
به حق ما کشاورزا زور میشه، حق ما نیست که این روزه به سر بروید، حق این شهر اصفهان به این زیبایی نیست. بدونن ما حق آبمون رو میکرد، حتی اگه بینید اگه خونمون کف این رودخونه ریخته بشه امکان نداره ما دست از حقمون بگیریم.
انشاءالله
شعار ما اگر طالاب ما با خون ما هم جان بگیرد، نباید زنده روز هرگز بگیرد. ما حقابمون رو میگیریم. آب هست، آب رو کوبا شهری کرده، آب درود خون، آب کوبا شهری کرده، آب داره برای صنعت میره، برای فولاد میره، برای یز، برای کارخونه گندل سازی میره، دارن میخورن، حقابه ما رو میدارن، صنعت بایستدن، اصلا یز شده و صنعت، مسئولونی دوز، ما را میبریم، ما میدونیم که حقابه ما رو دارن، دوز تا پولاشو میخورن، ازدون میگیریم، اگه خودشو به من خوبی اومدن دادن میگیریم، ندادن لوله میپکنیم و میگیریم، حقابمون رو میگیریم. ما همچون گذشته شده، وقتی که زندگی های ما نابود شده، وقتی که دختر پسر ما ترک تحصیل کرد خونه موندن، وقتی که فقر ما رو بیچاره کرده، ما دست از حقمون بکشیم، ما خونمون رو میریزیم، دست از حقمون رو.
ما همه امروز اومدیم بخواست
و بارزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب.
بله، این گونه ده ها هزار نفر آمدن در زاینده رود زیبا به هو کردن وقتی اسم مقام معظم رهبری را آوردن و چه تنفری مردم از این مقام معظم رهبری دارن. بعد در شورای شهر تهران که فرق نمیکنه، اصفهان هم یکی، هیچ فرق نمیکنه، یارو قبل اینکه شورای شهر را شروع کنه و هر دقیقش میگم شنیدم میلیون ها تومن هزینه برمیداره، آقا ببینید چگونه شروع کرده. پشت بنش ببینید، شهردار تهران رو در رابطه با خرابی‌های مترو تهران و در رابطه با مترو تهران صحبت کنیم که اگر این فاز و اون فازم بخوان راه بندازن چه مقدار کسری دارن، ولی پایگاه‌های مقاومت بسیج رو انداخته. دامادش آورده توی چیز، برادر دامادش آورده توی کار و قهزاری دیگه، فامیلی بازی دیگه. بعد وقتی پرسن بودن که اینا قابل اطمینان هستن. این دوست آیتم هم با هم ببینیم.
مددی امام حسن، امام حسن، مددی امام حسن، مددی امام حسن، و جناتش اینا گویاست، میونه دلبر یک داشت، اون که نسلش علوی و
سمرش مهدی زهرا
علی علی
و جناتش اینا گویاست، میون دلبری اکتاست، اون که نسلش علویو سمرش مهدی زهراست. بیا مهدی بزن به ما هم یک سری، بیا مهدی بزن به ما هم یک سری، مددی امام حسن، مددی امام حسن، مددی امام حسن، باریکلا
مددی امام حسن،
مددی امام حسن،
مددی امام حسن.
رو بال ابر سوارم، سله میخوام بیقرارم، رو بال ابر سوارم، سله میخوام بیقرارم، انتظار به براته نجف و کربلا دارم، نجف و کربلا دارم. رو بال ابر سوارم، سله میخوام بیقرارم، انتظار به براته نجف و کربلا دارم. کار تو دلبریه، کار ما نوکریه، کار تو دلبریه، کار ما نوکریه. مددی امام حسن، مددی امام حسن، مددی امام حسن، مددی.
خب ما 7 خط مترو داریم، 1500 واگن برای این مهیا شده. تکمله ارائه خدمت تو همین 7 خط مترو 3000 واگن لازم داره. اما از همون 1500 تایی که وجود داره 364 تا سجده خارج شده. 2/3 بیش از 2/3 نیاز چی داره؟ اوورهال داره. یعنی با حد اقل ها داره شهر خدمت ارائه میشه. و ما از همین ظرفیت موجودمون اگر بخوایم خوب استفاده کنیم، حداقل نزدیک 100,000 میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داره تو همین 7 خط با امکانات و موارد جانبی.
بله، مدد کن به امام حسن و مدعی کنید و مولودی خونی کنید برای امام حسن. و از این برم که زاکانیم نکناله میکنن که ما اگر بیایم فلان میکنیم، بهمان میکنیم، بعد تقصیر گردن بعدی میندازیم، قبلی میندازیم. میگن که استالین زمانی که داشته میمرده یه نامه، یه توصیه میکنه به خروشچف، نامه مینویسه، میگه که وقتی من مردم باز کن، وقتی باز میکنه خروشچف مینویسه که 2 نامه بنویست، یکی برای اینکه تمام تقصیر بنویس گردن قبلیه، بعد دوم چی؟ دوم یه نامه دیگه بنویس برای بعدی. یعنی همین عمل، همین هم اتفاق داره تو مملکت ما داره میفته. سر آقا سلامت بشه، زینب خانم 2 میلیون دلار بدن. کولبری که خودکشی کرد، صدای کولبر عزیز 15 ساله را میشنویم، متاسفانه خودکشی کردن، صداش هست، در صورت ببینیم که چه جریاناتی به وجود اومده، گوش کنیم. یاد و نامش گرامی باد.
ای ساروان آهسته ران، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان، گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. باز آی و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشو و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود.
همه چیز را به گردن خدا می اندازم، بزن مارا که دین را دام کردن، شکار خلقا سیدرمان کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با خان کسی در گناه کردن، بزن باران به نام هرچی خوبی به زیر آبار و
خدای پایونی نداره تشت جوبا را پرستن بزن بارا یه وقت
لایونی. اما قضیه اقتصاد ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک بعد هم ممکنه غذا بود.
بله عزیزان، اینم بنیانگذارش بود دیگه که جو و گندمی میکاریم واسه چی دیگه؟ ما دیگه احتیاج به دیگران داشته باشیم؟ نمیدونست که احمق آب مملکت رو میری یاده جو گندم از دیگه میسید خیلی راحتر گندم خیلی راحتر ارزمتر از جای دیگه پیدا کنه. خب وقتی مملکت من دسته یه آخوند دوزاری که دوزار میگرسن سر قبر میخوندن چه توقعی داری که بعد 43 سال زاکانیش نشه شهردار تهران مدداهی کنن توی و صدای اون کولبر بسیار دلخراش واقعا که سروش رحمانی بود فکر کنم من شنید اشتباه نکرده باشم سروش عزیز 15 ساله ببینید که اونم اونگونه نوشت و بعدش هم خودکشی کرد متاسفانه. همه چیمون دزدیه در مملکت ما، از خودرو بگیرید تا مسائل دیگه. صحبت خودرو شد، نماینده مجلس میاد نکناله میکنه و در تو خودرو چگونه خودرو تو پاچه مردم میکنن و بعدش هم ببینیم که چگونه چه خودروهای بی کیفیتی که پراید شده 190 میلیون که یه موتور بهش میخوره دو تیکه میشه. بریم این دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم و ببخشید دیگه تلخ دیگه واقعا منم تلخم این روزا دیگه عذرخواهی میکنم دیگه.
مسئله خود رو امروز برای مردم ما من فکر میکنم جزء 4-5 تا دغدغه و اولویت اصلی مردمه. یعنی نگاه کنید مردم خیلی ناراحتند، خیلی ناراحتند. از یه طرف باید یه پول خیلی زیادی بدن برای خودرویی که نه کیفیت داره نه ایمنی داره. یعنی امروز من حالا یه توییتی هم زدم چند پریروز با این مضمون که باید 5000 یورو مردم ما امروز بدن و یه پرایدی بخرن که مثلا با 5000 یورو میتونن ماشینای خیلی خیلی خوبی رو امروز تو کشورهای همسایه خوب خریداری کنن. و واقعا من فکر میکنم علت اصلیش هم سیاست گذاری های اشتباه بوده، هم انحصاری که ما به این دوتا خودروساز دادیم. و خب ببینید اصلا اینم خیلی طبیعیه، یعنی شما وقتی خیالتون راحت باشه، نه این دوتا خود رو، هر کسی دیگه خیالت راحت باشه که هر رقیب نداری، هر محصولی با هر کیفیتی بدی و یه عده مجبورن بخرن، خب هیچ تلاشی هم نمی کنن اینا برای افزایش کیفیت. و ما فکر میکنیم این ظلمه به مردمه و مردم ما واقعا استحقاق بیش از اینها رو دارن. خب الان هم یه اتفاقی افتاده، چون میزان تولید خود رو به نسبت سنواتی که ما تولیدمون بالاتر بود لااقل 20% کم شده. یعنی ما مثلا توی سالهای اوج تا 1 میلیون رو مثلا 100,000 خودرو هم تولید میکردیم، بالای 1 میلیون خودرو تولید میکردیم، سال گذشته 800,000 خودرو تولید کردیم. این کاهش 200,000 تایی به دلایل مختلف باعث شده که در واقع خب یه نیاز زیادی هم در بازار ایجاد بشه، بخشش هم نیاز کاذبه، یعنی خودرو شده کال سرمایه ای. بعد این باعث شده یه اختلاف قیمتی بین کارخونه و بازار هم به وجود بیاد که سال گذشته به صورت میانگین هر خودرو اگه 80 میلیون تا 100 میلیون اختلاف قیمت داشته باشه تا بازار، قیمت کارخونه و بازار،
بله،
توی 800 هزار خودرو این نزدیک 80 هزار میلیارد تومان این رانت ایجاد کرده، برای که ما معتقدیم خیلیش گیر خود همین خودروسازه و عوامل اینها داره میاد
و داره
و این ادامه هم داره. خب این وضعیت ما چجوری تغییر داد؟ ما فکر میکنیم یکی از راهاش اینه که انحصار از بین بره. انحصار یه بخشیش اینه که خودروسازه کوچیکتر داخلی راه بیفتن، خودروسازی مثل خیلی از دنیا. یه بخشیش اینه که ما یه بخشیش از خارج بتونیم تامین کنیم خودرو. خب
بله باشتی
اخله با زمانی که این را از زماشه
اون نقدر
بخله تا زمانی که این محافظ درش نباشه
با کاپوت سرعت نوشی لوازم مسئله به جوپارس 94 رو بالا شرکت کماده زده سرعت کرده استلان ولی درش گیر داره فکر
نه
کاپوتش بسته است برای جلوگیری از سرقت ایستش، یعنی با یه چوب بستنی هم شما میتونی کاپوتش رو باز کنی با یه خودکار بیچ. پژو 400 الان قفله یک ثانیه.
بله اون نماینده مجلس بود که خب کناله هاشون رو میکنن 5000 یورو 5000 دلار. دیدید که بعدش هم که چگونه با یه سویچ همه ماشینا رو خیلی راحت باز میکرد و پرایدی که یه فوت که میکنین دو نصف میشه دیگه. ولی خب حکومت چه کار میکنه؟ همسر کودک همسری رو داره تو ترویج میده. یه چیز دیگه من شنیدم عزل منی، یعنی ببخشید خودتون برید بپرسید دیگه چی دیگه، یعنی اگر هدر بره جرم داره. خانم خزعلی رئیس امور زنان در امر ریاست جمهوری گفتن، میگن که زدن زیرش گفتن که تکذیب کردن، ولی در صورت اینا این افکارا دارن و چند همسری رو دارن ترویج میدن. ببینیم یک کثافت گوساله‌ای که توی اینستاگرام این کارو دارن انجام میده با هم دیگه ببینیم. و دوتا احمق هم نشستن و پای پایین مرد نرخر دارن میگن و میخندن دیگه. گوش کنیم با هم دیگه، حکومت اینا رو میخواد. ماشین ما عمر دست خداست، چیزی نیستش، بالاخره عمر دیگه، بالاخره یه روزی به دنیا یه روز میری دیگه.
از وقتی پا رو بغل کردم خیلی خوشحالم شده. تا میگن آخ، میگن چه دردیدم، کجا درد میکنه؟ یکیش میاد پاهم ماساژ میده، یکی دیگهش میره برام آب میوه میگیره. تا میخوام بلند بشم میاد کمکم میکنن. کلن خوش با حال ما دوزنی ها، خیلی خوبه. اینقدر هواتو دارن، اینقدر هواتو دارن. والا ما داریم که یه همسر هم داره ولی بهش نمیرسه. ما دوتا داریم به نحو احسن به هم میرسن. دستتون درد نکنه خانمهای گلم. میخوام برم بیرون، قشنگ میشینم پشت، اونا رو هندگی میکنن، من هم نشستم دستو میذارم رو شیشه، بیرون رو نگاه میکنم. دستتون درد نکنه خانمهای گلم. خیلی ممنون.
ما رو داریم چرا رفتی اصلا گرفتی؟
والا نمیدونستم شما چقدر خوبی. عرفی
عزیزم، تو تا منو داری هر دو که میخوای بری عمل کنی میتونی بری عمل کنی.
به 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 به، به اینا میگن زن زندگی. زن باید تو روزای سخت هم به درد شوهرش بخوره.
بله در هفته‌ای که گذشت این آقای امیر حاجی‌زاده رئیس هوا و فضا آمدن تلویزیون، دو تا دانشجوی کثافت نشستن روبروش و اینا سوال پیچ کردن در تو هواپیمای اوکراینی. در سالگرد، نزدیک سالگرد این هواپیما اوکراینی هستیم یک ماه دیگه، و به راحتی آب خوردن شک دارن میندازن. بشنویم و ببینیم فاجعن اینا، یعنی واقعا اینا واقعا فاجعه هستن. اینا کی هستن بر مملکت ما دارن حکومت میکنن؟ واقعا من حیرون بودم مردم چگونه اینا رو میپذیرن.
اولا من به شما بگم، خب حالا مثلا 48 ساعت طول کشید، خب میدونست 24 ساعت طول، بابا همین شوکه شده بودن. من دوست کوچیکه مگه مثلا بگیم خب حالا اتفاق افتاده سریع ما بیایم بریم بگیم؟ اصلا همین شوکه شده بودن، نمیدونستن چیکار باید بکنن. و این گروهایی که میرفتن برای تحقیق اصلا ابعاد قضیه یه مقداری مبهم بود. آخه ببینید یک دونه حتی برای خود ما هم تا روزها این بحث بود دیگه، مثلا یه موشک تور، موشک تور برای زدن پهباد و برای زدن کروزه. ما مثلا تو موشکای کروز همینا رو شلیک می‌کنیم، می‌بینی 20 کیلومتر 30 کیلومتر میره، موشک کوچیکه 30 کیلومتر میره بعد میفته. یه هواپیما به اون پهن‌پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده. چطور میشه مثلا هواپیما به این بزرگی نتونه برگرده تو فرودگاه بشینه؟ مثلا سواله. اینا ابهاماتی که واقعی بودش اون روز، یعنی نمیتونیم ما بگیم که نه همه چی شسته رفته بود.
جذابه با مزه، چی کار کردی دلم برات میلرزه، چه حال و احوالی برام جور کردی، احساسم بهت بی حد و مرزه، تو کیش و ماتم کردی، اصلا خرابم کردی، اولا نه ولی بعد عشق به حسابم کردی، تو میدونی احساسیم چشه تو راضیم، زربان قلبم بالاست، نمیذاری هوش و حواس، آرامش دریایی تو، موهای خرمایی تو، همه جور پایم باهات، جونم رو میذارم به پا.
نجات از دوست بد پیدا کردن دوست خوب تو مسجده. ما مسجدی بشیم دوست خوب پیدا میکنیم.
فقد علی رزقه فیقول ربی اهلنی کلا
الله. بله دوست خوب پیدا کنید تو مسجد. آقای طوسی هم داشتن براشون میخوندن. بریم سراغ رائفی پور. رائفی پور دوتا تیکه داده بیرون، در تو هم خوشسالی های اصفهان قدیمیه، ولی ببینید سواد در چه حدی، در حد اورانگوتان هستش. بعد ببینید چه کسانی دورورش هستن و و این آقا را دارن پروموت میکنن و تحصیل میگیرن از حرفاش. بریم دو تا آیتم رایت پول رو ببینیم، بعد بریم سراغ بی سوادی های دوباره رئیسی و خیلی خنده بازار این رئیسی. یعنی میگم فرمان تا آخر سال یه کتاب بشه ازش، یعنی یه مستند 3 ساعته بشه توش بشه، یعنی سوتی هاشو در بیارید. بی سوادی سوتی نیستش، یا رو جغجغه نظام میگه من سوتی میدم، سوتی فرق میکنه، بی سوادی، اینا بی سوادن. بریم این دو تیکه رایفپور رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم، بعد میریم سراغ رئیسی و بی سوادی هاش.
استاد میفرمودید. رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. همونطور که مستحضری در توی یکی از سخنرانی‌ها عرض کردم، ما تو مؤسسه مساف بنا داریم یه مدرسه‌ای در واقع راه بندازیم و تأسیس بکنیم.
آموزش رو میبرن خصوصی میکنن، آموزش باید عمومی بمونه.
بله میفرمودید.
داشت و به هیچ وجه انتفاعی نیستیم، به معنی واقعی کلمه غیر انتفاعی خواهیم.
خدا نکنه من یه کاری بشم تمام مدارس غیر انتفاعی جمع اینا بدونم. خب چرا؟ به خاطر اینکه میدونم تولید چی میکنه.
استاد میفرمودیه
مثلا آموزشی هم بسیاری از در واقع مدرسین این مدرسه نفرات اول المپیاد ها هستن و در واقع در یک کلاس بالا کار ارائه خواهد شد انشاءالله.
صبح تا شب قرآن بهشون درس میدن، نهج البلاغه درس میدن، استاد نمیدونم ویژن هم چی چیه، چگونه راه پیمایی شرکت کنیم. ها؟
استاد
خدا نکنه من یک کاری بشم تمام مدارس غیر انتفاعی جمع.
استاد
بنده 2 ساله دارم اینو داد میزنم، هیچ اینو به مردم نمیرسونه. ما دوره‌های چند هزار ساله داریم تا دوره 11-12 ساله سینوسیه. ببینید چی شد آقا جان، جریان‌های اقیانوس اطلس شمالی به شدت 2 ساله فازشون منفی شده، یعنی دماش اومده پایین، یعنی رطوبتش حفظ میشه. اینو 2 ساله دارم میگم، برید تو سخنرانی قبلیم ببینید. من گفتم آقا بیا براتون پیش بینی میخوام براتون بکنم، امسال بارندگی خیلی زیاد خواهیم داشت. امسال بارندگی با پارسالی که بود آب هست ولی ول است، نه آب هست ولی کم است، درست شو؟
برای از آن دیگه حیف در رابطه با بیت کوین هم صحبت نکنه. ایشون در رابطه با تراسالی و خوشسالی و نمیانسالی و مدرسه غیر انتفاعی و با انتفاعی اینا صحبت کردن. بیت کوینش هم گوش کنیم، پشبندش یه ازگل دیگه‌ای به نام عسقدی، رحیم پور عسقدی، اونم بریم با هم دیگه گوش کنیم که دیگه تئوریسین‌های نظام و پشت سر هم گذاشته باشن، شما لذت کم برده باشید. این دو تیکه آیتم هم ببینیم، بیت کوین و بیت ملکه، چی بود سکه ملکی یا رود احمق آوردن و مشاور وزیر اقتصاد شده و چند هفته پیش گذاشتم براتون بیت ملکه. بریم دو تا گوش کنیم و برگردیم.
الان ماجرا بیت کوین رو شنیدید؟ کامپیوتر میگیرن که عدد اول تولید بکنه، محاسبات انجام بده، ابر کامپیوتر. من تو قزاقستان قراردم طرف 3 تا سوله اجاره کرده، ریخته اون تو بتونه عدد اول، عدد اول اون عدد اول اولیام همه ثبت شده، همه ثبت شده رسیده. منم به رقمش اشتباه نکنم 26 میلیون رقم مثلا بشمار. بعد هرچی هم بگذره میگه عدد اول تولیدش چی میشه؟ سختم شما به قبلی خودش بخش پذیر نباشه دیگه، خیلی پیچیده میشه، خیلی سخت میشه. میگن عدد اول مبنای پول، چیم پول دری بری یارو، یعنی هر کی بره کامپیوتر. بعد جالبه تا کجا میصرفه؟ تا یه حدی که دیگه پول برق، پول برقش بیشتر از خودش میشه دیگه، جمعش میکنه
30000 تو زمستون مثلا، یا موقعی که پیکت نیست شما اینطوری میتونید اینا چیکار بکنی؟ بیاین ماینینگ انجام بدی، میتونی به بیت کوین تبدیل بکنی که به هیچ وجه نمیتونن جلوشو بگیرن، اصلا تحریم ناپذیره. اصلا بیت کوین هدف وجودیش گیریش این بوده. یه سری بحثا میدونم برخی از عزیزان کردن که آقا خود نقش خود ساینیست هاست و فلان، را واقفم ها، بلاخره من خودم ساینیست پژوه هم، اما اینو دارم به شما میگم، اصلا بیت کوین با این هدف در واقع شکل گرفته که پول از دست دولت ها در بیاره دست مردم. ما کل ماینینگ مملکت 500 مگاوات نبوده، پیک ما 55000 مگاواته، اما امروز تو رسانه هامون چقدر به این اصلا بهتون میگه هر چیز خوب رسانه شد این شک کنید بهش، ارزه ما ارزه این کار رو نداریم. بارها گفتم هیچ کشوری در کل دنیا مثل با ایران نمیتونه رقابت کنه تو این مسئله. ارزانترین برق جهان رو ما داریم، چرا به صورت ضابط مند این تولید نشه؟ چرا دولت نیاد جاهایی رو اختصاص بده، خود وزارت نیرو بیاد؟ وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارت خونه هاست. من یه محاسبه انجام دادم، همین دیروز نشستم محاسبه کردم، اگر حالت ایدئالش انجام بشه فقط وزارت نیروی ما سال 7 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
از شف به من عالم مجاهد اینجا حرف میزنیم به عنوان یک سمبول. منطقه قطیف که ایشون از اونجاست بیش از یک قرن زیر چکمه دیکتاتوری و تجاوز و شکنجه و خشونت. اینا نه فقط آزادی حد اقلی عبادات مذهبی و هیچی به اینا ندادن و نمیدن، حتی یه خبرنگار اروپایی رفته بود گزارش تهیه کرده بود، برگشته بود چاپ کرده بود، میگفت تو مناطق اینا هم برق 110 ولت میدن، تو مناطق دیگه 220 ولت. یعنی در این حد اینا جنایتکار، در این حد تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید باشه، 5 تا خیابون ورتا 220 ولت. یعنی اینقدر حماقت که دیگه خب ایشون ممنوع المنبر بوده سالها حق سخنرانی.
عزیزانی که در ایران هستن و قصد مهاجرت دارن، همین تیکه برق 110 ولت و 220 ولت همین تیکه رو بردارید بیاید اینجا تو کشورهای اروپایی، هر کشور اروپایی اینا بذارید روی میز، با مأمور اتباع بیگانش صحبت کنید، بگید تئوریسین نظام هم اینه، 110 ولت و 220 ولت، اگر به شما جواب ندن حتما شما رو بستری میکنم به بیمارستانهای روانی. یعنی اینو من قسم میخورم، یعنی جوابش 60% 40% بستریتون میکنم بیمارستان روانی، که یه همچین گوساله هایی تئوریسین نظامش هستن. یعنی فاجعه هست، نمیدونه اینا. بعد اون احمقای دانشجویی که نشستن دارن گوش میدن این حرفا رو، نوت برداری هم میکنن. بله،
همه آدم ها یادشون میره که براشون چه کار کردی، فقط یادشون میمونه که باهاشون چه کار کردی. همه آدم ها معمولا وقتی چیزی رو از دست میدن که به داشتنش مطمئنه.
بله ازان، مسئله حقوق و حقوق بگیری، حقوقای نجومی که هنوزم که هنوزه دارن ورانور میکنن، به قول معروف رئیس جمهور پاک دستان هم آمد و به قول معروف که فساد، ما آخرش نفهمیدیم فساد یا فساد یا مداد یا مداده، بیاد فساد را پاک کنه، ببینیم که حقوقای نجومی چگونه رد و بدل میشه بینشون. و برگردیم،
شما اگر دقت کنید تا همین امروز به جز افراد انگشت شمار کسانی به عنوان نجومی بگیر مطرح نشدند، در حالی که خودشون میگن 400 تا بودن. تو گزارش رسمی اینطوره که 400 تا، همون 400 تا، همون 400 تا رو شما الان به افکار عمومی مراجعه کنید، چند نفر شو از اون 400 نفر رو میشناسن؟ حتی نشریاتی که خیلی مدعی مبارزه با مفاسد بودند و هستند اسم چند نفر رو نوشتن در این زمینه؟ این خودش یه مسئله ای که به نظر من رسانه‌ها میتونن این رو دنبال کنن.
بله اینجوری هست دیگه. بریم سراغ نسل جدید، نسل که امید حضرت امام راحل به اینا بود. ببینیم نسل جدید، دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم و ببینیم که چه هویتی درست کردن برای نسل جدید. و من مطمئنم ماها شاید دیگه، من خودم شخصا شاید دیگه نباشم، ولی مطمئنن تا 70-80 سال هر کسی اسم دین بیاره، یعنی حکومت بعدی هر کسی اسم دین بیاره، از تیر چراغ اگه آویزنش نکنن گاواهن میبندن بهش بدن شخ بزنه. یعنی این اتفاق صورت خواهد گرفت در مملکت ما، 0-100 دیگه. بعد دوره 70-80 سال دیگه دخیل میبندیم به یه خمینی دیگه، حالا نتیجه خمینی همچی کسای دیگه. این ایرانیه که داره همجوری داره میچرخه. بریم با هم دیگه این تیکم ببینیم.
سلام، امروز میخواییم در مورد زندگی نامه حضرت عیسی صحبت کنیم. نام مادر حضرت عیسی حضرت مریمه که در درس قبلی با اون آشنا شدیم، با زندگی نامه اون آشنا شدیم. حضرت مریم بدون این که همسری داشته باشه باردار شد و حضرت عیسی رو به دنیا آورد. حضرت عیسی در همان کودکی و اوایل به دنیا آمدنش حرف میزد و صحبت میکرد. خدا چند سال بعد خدا به او دو کتاب مقدس آسمانی به نامهای انجیل و تورات داد. و او رو به پیامبری برگزید. و گروهان زیادی به حرفای او گوش میکردن و از علم و خرد او درس میگرفتن.
چرا؟ چی شد مگه؟ ادامه بده.
من فکر میکنم که این جریاناتی که دارم میگم همش اصلا ناکنین قصه های قرآنی. به نظرم اصلا این که میگن این که توی کتاب قرآن همون اومده راسته این قصه های قرآن و بهترین پند ها پنده قرآن اصلا به نظرم راسته این قصه ها نداره، چون اصلا این قصه هاش راست نیست، با علم جو در نمیاد. توی ادامه صحبت من میخواستم بگم که نابینایان را حضرت عیسی شفا میداد. نابینایان مادرزاد بعد مردگان رو زنده میکرد و دیگه بیماران رو شفا میداد، در جا همونجا شفا میداد. من بودم مثل میکنم الان اون موقع که اصلا زمان پیشرفته نبود، اون موقع که اونا اصلا هیچی نداشتن، آشولاش بودن، هیچی نداشتن. من بودم اینو اصلا الان با پیشرفت اونا اصلا هیچی نداشتن، درسته؟ خب درسته اونا اصلا هیچی نداشتن، ولی اینقدر پیشرفت کرده، اینقدر رفته جلو، هنوز ما نمیتونیم یک کور مادرزاد رو درمون کنیم.
خب جزو معجزات خداونده دیگه،
و همین معجزات خداوند با علم اصلا جور در نمیاد. راسته این حرف و حرفه علمه.
خب کجاش جور در نمیاد؟
این که گفتیم که بدون پدر متولد شد، درسته، ممکنه یکی بدون پدر متولد شده باشه. نه، منظور من اینه که شاید یه خانومی شوهر کنه، شوهرش باردار بشه. چی؟ یعنی که باردار بشه دیگه خانومه.
خب
بعد باردار بشه خانومه، بعد شوهر مثلا توی هنگام بارداری اون مثلا تصادف کنه بمیره، یه اتفاقی واسش بیفته بمیره، خب ممکن اونجا بچه بدون رو بیارن. ولی تا زمانی که اصلا شوهر نداشت، اصلا نداشت، نگرفته بود، مجرد بود.
خب بعد اینکه شوهر نداشت و بچه به دنیا آورد، خب شد جز معجزات خداونده.
من زیاد به این معجزات خداوند اعتقاد ندارم، ولی من به علم و دانش و خرد بیشتر اعتقاد دارم.
نمیدونم پس چجوری شد اینا نوشته شد؟
اصلا برای این که مردم راه نمایی کنن، خیلی معذرت میخوام دارن مردم رو گول میزنن.
مگه اینا داستانهای قرآن نیست؟
درسته، ولی قرآن کی آورده؟ قرآن چه کسی آورده؟ قرآن کی نوشته؟ من از میکنم فقط داریم یه سر قانون به قرآن اضافه میکنیم، بار قرآن رو سنگینتر میکنیم.
خب برای سامی شما مجبوری اینا رو کنفرانس بدی دیگه، ناچاری.
آره ناچارم.
فرهنگ الان یعنی ساسیمانکن، یعنی تتلو، یعنی دنیا جهانبخ، یعنی صدف بیوتی. فرهنگ اینه،
تمامش اینه.
درهایی که یه لحظه فرهنگ بود، فرهاد شریعتی،
اون لحظه هم تمام فرهنگی نبود، نه از قبل انقلاب هم آواسی بوده، اون لحظه فرهاد هم اندی بوده.
بله، کی هژمون بوده؟ الان هژمون کیه؟ مسلط کیه؟ بدبخت الان فرهاد بخونه 75 تا فالوور پیدا نمی‌کنه. ساسی مانکن یه دونه ویدیو میذاره کل مدارس کشور رو ترکونه. هژمون کیه؟ اون موقع توی حسینی ارشاد شریعتی که سخن میگفت چند نفر جمع میشدن؟ الان پدر جد شریعتی هم بیاد هفت نفر اونجا نمیرن. شریعتی میخوان چیکار؟ تختی، شریعتی، فردین، قیصر تبدیل شد به ساسی، صدف بیوتی. پوک یهو پول همه چیز رو پکوند.
میگم آقا این دولت این روزا این همه داره با هم میده، ما هم برای دنده رو میده.
فکر نمی کنم، برشون مسئولیت دارم.
ایروز چه مسئولیتی؟
بهم میگن هر آن کس که دندان دهد من دهد. دلم با این وضع گرونه گوشت و برنج و روغن و اینا فکر می کنم دولت بخواد به کسی در می آورد.
بله از قبل اینکه وارد بخش اون رئیسی و بی سوادی هاش، یعنی آدم خجالت فقط میکشه بشیم، بریم سراغ پناهنده هایی که پناهنده میشن در کشور، ورزشکارانی که پناهنده میشن، عذرخواهی میکنم و میگن چه کارهایی باید انجام بدی، چه کاری نباید انجام بدی در اون اردوها، در اون مسابقات. بعد اینکه جهانی میشه میان ماله میکشن مسئولین نظام، سردار مردارهایی که میفرستن براشون توی مسابقات اینا به جای بپا، چون من خودم دیدم، من نزدیک بودم دیدم این مسائل ها. و این دو تا آیتم رو ببینیم، یه مقدار طولانیه ولی بد نیست بعضی موقع نگاه کنیم که چرا یک ورزشکار به اون درجه میرسه که پناهنده بشه و میره توی به قول معروف کمپ های پناهندگی، اونجا میمونه تا جواب بگیره و بعدش حالا برای زیر پرچم یک کشور دیگه مسابقه میده. همینش که گفتم مثل دیروز هفته پیش علیرضا فیروزجا عجوبه‌ای که در شطرنج امسال شنیدم که همین هفته شنیدم که کارلسون یک شطرنج باز نروژی که نفر اول رنکینگ را برد و برای اولین بار به رده دوم شطرنج جهان رسیده، که میگن سه شطرنج باز فقط تونستن از 2800 امتیاز رد بشه، که یکیش همین علیرضا فیروزجاست که الان زیر پرچم فرانسه داره مسابقه میده. متاسفم که این اتفاقات داره میفته. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. اول ورزشکار میاد تعریف میکنه که چه اتفاقاتی میفته، بعد مالکش یا اون سرداره میاد ماله میکشه که جریان از چه قرار اونجوری هم نیست.
چند روزه که اتفاق افتاده از دوستانی که در ایران دارم خبر رسید که ظاهرن چندین بار اداره اطلاعات سردار فیروزی، محمد نصیری، کامران صنعتی، همینطور نصیرزاده رو بردن و بازجویی کردن و ازشون خواستن که شما برای چی اومدین همچین تیشرتی رو دادین به ورزشکار که عکس قاسم سلیمانی روش باشه، یا اینکه با آبروی آقای قاسم سلیمانی بخواییم بازی کنیم. و الان ظاهرن به خاطر فشارهایی که اداره اطلاعات داره به این آقایون میاره، ظاهرا نمیخوان قبول کنن و دارن اینو میندازن تقصیر من که من اومدم عکس قاسم سلیمانی رو گذاشتم روی این تیشرت و به مردم دارن دروغ میگن. اینا باید خودشون بیان. آقای سردار فیروزی، اون شبی رو یادت بیار که من مسابقه داشتم و اومدی همچین تیشرت رو به من دادی، بیا به مردم راستش رو بگو، برای چی اومدی دروغ میگی، برای چی میخوای منو متهم این داستان کنی؟ من اصولزاده کشورهای مختلفی رفتم، من اصولزاده پا رو وجدانم نگذاشتم که بخوام بیام عکس یه تروریست رو بپوشم. من خانوادم توی کرمان توی ایران چشم به راه من بودن. من الان اومدم تو اروپا بدون هیچ برنامه آلاخون بالاخون آوارم، بعد شما اومدین به مردم دروغ میگید. اون افرادی مثل آقای فیروزی، مثل آقای کامران صنعتی، محمد نصیری، میثم پاریزی، این دوستانی که پشت این قضیه بودن، این تیشرت رو رسونن به سردار فیروزی تو فدراسیون، این تیشرت ببخشید مگه من ورزشکار قبل از مسابقم اینقدر درگیری ذهنی دارم، اینقدر تمریناتم فشرده هستی که اصلا به این مسائل فکر نمی کنم. سردار فیروزی قبل از مسابقه با من بحثش شد که باید اینو بپوش. گفتم بابا برای چی من باید این تیشرت رو بپوشم؟ من الان خبرم زیر وزنه، به جای اینکه من تمرکزم رو کارم باشه، مسابقه منو به هم ریختن. بعد حالا اومدن میگن نبودن.
آقای حسین رجبی مشخصا اسپانسر تیمای ملی که شما حتما میشناسیدشون ایشون رو و این روزا خیلی هم اسمشون مطرح است، به شما گفتن خائن وطن فروش و گفتن اگر میخواست امیر اسدالله‌زاده بره خارج بمونه به خودم میگو با هزینه خودم اسدالله‌زاده رو میفرستادن بره یکی از کشورها بمونه. اما نیازی نبود که بیاد این موضوع رو مطرح کنه که تیشرت قاسم سلیمانی دادم من بپوشم.
آقای ما اگه هر کاری میکنیم تو وطنمون وایسادیم، پای تولیدمون وایسادیم، پای ورزشمون وایسادیم، مخلص کشورمون هم هستیم، مخلص مردممون هم هستیم. همین خوشو حالا دیگه اومده رفته قهرمان جهان شده، حالا دو تا اونها خودشونو فروختن رفتن دیگه. الان تیم لبنان نرفت به خاطر پاسوس شد، به خاطر چی؟ به خاطر دو تا ورزشکاری که به نامردی از تیم جدا شدن. دو تا ورزشکار که اومدن خارج شدن سابقه اعزامم خراب شده. خب برای چی باید بیاد این دروغا بگه؟
آقا شما میگه دروغه، من میگم ایشون میگه راست. من که اینجا مجری ام به عنوان قاضی که نیستم.
ایشون اگه واقعا اگه مرد بود برنگشت به جایی که بیاد وطن فروشی بکنه و از تیم ملی خارج بشه، من خودم هزینه‌شو میدادم. هر جای دنیا میخواست، اون که میخواست از کشورش ترک کنه، خودم هزینه‌شو میدادم.
آقای رجا شما میگی هزینه‌شو میدادم، من
روی تیم ملی رو نمیبرم.
آقای رجا شما میگی من هزینه‌شو میدادم، من بسیاری از ورزشکارا هستن که اسم نمیبرم، شما خودتون برید بپرسید. دنبال هزینه زندگیشون میگردن. الان افرادی هستن که دست فروشی میکنن. شما خواهش میکنم برید هزینه‌شو بدید.
ببینید ما تا اونجایی که تونستیم به عنوان یک مجموعه خصوصی که در مارکت ورزشی کار کردیم، وظیفه خودمون دونستیم، در کنار فدراسیونمون بودیم، تیم اعزام کردیم، خبردار ورزشمون بودیم.
در مورد همین مسئله خودتون میگم به خاطر مالیات کمتر بدید اسپانسر شدید، بحث پولشویی همکاری با سپاه پاسداران رو اعلام میکنن.
ببینید من همکاری من با سپاه پاسدارانه، من که مخلص سپاه پاسداران هستم. سپاه نور چشم ماست، ما هم تولید کننده هستیم و سپاه در تولید کشور همیشه نقش داشته.
من صحبت همین است که شما به ورزشکارا میگید وطن فروش. این وطن فروش معنیش چی است؟ اجازه بدید سوال من تموم شه. ورزشکاری که به دلیل مشکلات اقتصادی، تبعیض، مسائل سیاسی پناهنده میشه، میگم با اسرائیل نباید مسابقه بدی، هزار مشکل دیگه داره. وطن فروش
این آقا، کسی که اومده رفته مدال طلا رو گرفته، همه زندگیش هم اینجا مرتب بوده، تردیدی که ما کردیم یه آقا هیچ کم و کسری نداشته. یه روزی من اینجا دارم پیغامش میدم، یه روزی میفهمه که چه اشتباهی کرد.
بس برای چی اومده پرنده شد توی شرایط سخت؟ شما میدید که پرنده بسیار سخته. تصور شما اشتباهست که فیلم پول میدن، تقاضا میدن پرنده شد.
خب ببخشید، هر کسی یه اندازه شخصیتی داره دیگه.
دو نفر دیگه که اسپانیا پرنده شدن چی؟ اون دو نفر چه؟ اونا هم دروغ میگن؟
اون دو تا هم در خود ببخشید چون سه تا ورزشکار رفتن.
سه تا ورزشکار توی کمتر از چند روز، غلامزادگان رفته، پیوی رفته، اسدالله‌زاده هم رفته، همه از اساسیم پرورشنده هم.
غلامزادگان یک ورزشکاری بوده که اصلا یه ورزشکار فیتنس مدلین بوده، یه چیز ورزشی که تازه در اومده بوده، اصلا این چیشون در حد تیم ملی نبوده. چون اومدن در تیم ملی پرورشنده هم این رشته رو اضافه کردن، یه ورزشکاری که 6 ماه ورزش نکرده همراه خودشون بردن، باید هم اینجوری بشه. کدوم قهرمان ملی ما رفته؟
آقای پیری.
الان تیم ملی آقای پیری ایشون قهرمان ملی بوده.
نه مسابقات خب ببینید شما کدوم رفته؟ این 3 نفر
ایشون مسابقات فیتنس چالش بوده، یه ورزشه. ببخشید بی خودی سرتاپات برای چهارپایه بالا پایین می‌پرن، همراه 55 تا تیم ملی قهرمان پرورشندگان کردن فرستادن.
یعنی میشه یه روزی برسه که موندنی بشی، یه آمی پیشم یه اونه گل صورتی بزنی، بوشه یه موهاتو دیمونشم، میخوام از دست باشی پیشم، آخه با تو پیر نمیشم، نگات کنم که بس کنم که حالا ما عوض کنم، تو یه نفری هرچی من همیشه جنبالش بودم و داشتی، دلم بازه تو الان دست دیگه بیا باشی، تو یه نفری هرچی من همیشه جنبالش بودم و داشتی، دلم واسه تو برمیکشه الان دست دیگه بیا باشی.
بله دیدید که چه شلم شوربایی، اینا به خودشون هم اعتقاد ندارن. آقا بگو من با اسرائیل مبارزه نمی کنم، میره رو وسط دوشه یه دونم کفگرگی بزنم تو صورت اسرائیلیه، چه اتفاقی میفته؟ مگه تو به آرمانهای امام راحلتون اعتقاد نداری؟ چرا دست بازیکن رو میشکنید؟ چرا دست کشتیگی رو قلم میکنید؟ برو رو دوشک یه مقبر اسرائیل هم بگو کیف دنیا هم بکنید دیگه، چی میخواید دیگه؟ آقا عکس این قاسم سلیمانی کردید رو تیشرت دادیم یارو، بعد میگه آقا من نکردم، خودشون این کارو کردن، خاک بر سرتون کنن. شما اینم نمیتونید اعتقاد به این مسائل هم ندارید. اعتقاد احمدی نژادش مگه نبود عربده کشی میکرد؟ حالا به کجا رسیده؟ الان میاد شیطان، خامنه ای شیطان لقب میده که بعدش چه اتفاقی میفته؟ هیچ. یه سری آخوند ماخوند افتادن به جونش، یه آخوند یه سری نقدیان حرفای قشنگی میزنه، آخوند خوب از دید من آخوند مرده است، حرفای قشنگی میزنه. یکی از صحبت های آقای نقدیانو گوش کنیم ببینید، احمدی نژاد میگه باید بگیرن ببندنش به گاری یا اعدامش کنن. راست میگه. حالا آقای احمدی نژاد الان تو قدرت نیستش، زمانی که تو قدرت بود لال مرده بود، بقا معظم رهبری دهنش نمیومد، ولی حالا خامنه ای میکنه شیطان، اونو میکنه جنگیر، اونو میکنه فنگیر. بریم یارو نقویان هم گوش کنیم. آخوندا من لابلای برنامه دارم میذارم دیگه، اس نی برام این عراجیف های آخوندا رو دارم میذارم براتون دیگه، میخوام یه تحولی باشه تو این برنامه آخر، هرچند که گفتم نمیشه دیگه، در صورت برنامه های آیتمی اینجوریه دیگه، بعضی از برنامه هستش که طرف 3 تا آیتم انتخاب میکنه، یه 3 ساعت برادراتش صحبت میکنه، من 60 تا آیتم انتخاب میکنم، 70 تا آیتم انتخاب میکنم، سرجمش 10 دقیقه خودم صحبت میکنم. بریم هم دیگه اینا گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم سراغ رئیسی. رئیسی هم داریم، رئیسی و نمایندگان و رئیسی و وزراش، این دیگه نوبره.
من اعتقادم این بود که یه سری از زیر ساختهای اعوجاج و کجی و ناراستی از زمان آقای احمدی نژاد تو این کشور پایه‌گذاری شد. یه سری از قبلم بود، یه سری هم بعدی ها بهش افزودن، ولی یه سری چیزا از اون زمان پایه‌گذاری شد که نمونه هاش هم مشخص واضحه. و فریاد ما اون موقع این بود، به خصوص من 2 سال آخره آقای احمدی نژاد انتقادامو شروع کردم، من هر 2 دوره به خودشون رأی دادم، خودم و بچه هام، خب اینا رو هم ببینن. 2 سال آخر که دیگه برای ما مسجل شد، یقینی شد که ایشون داره منحرف میشه، که همون موقع هم آقایون قبول نمیکردن و الان دارن مدت هاست دارن نمونه هاشو میبینن، یه آدمی که دیگه رسما همونی رو میگه که بی بی سی میگه که من تو این انتخابات شرکت نمیکنم. حتی من یک چنین سخنرانی نکردم با همه انتقاداتم، ولی او کرده، رسما هم بر مواضع خودش ایستاده. نزدیکترین نزدیکانش تو این کشور به عنوان مجرم شناخته شدن و زندانن و تازه خودشون هم اگر نظام جمهوری اسلامی جرأت بکنه و او رو به میز محاکمه بکشونه و یک پرونده صادقانه تشکیل بده، اون وقت خواهند دید که او چه جنایت هایی کرده. او در یک دادگاه رسمی باید به یه محاکمات علنی کشیده بشه و قطعا جرم او جرم سنگینی خواهد بود، قطعا جرم سنگینی خواهد بود، این شکی من درش ندارم. نمونه هایی که خودم ازش دارم که من گذاشتم دیگه به حساب قیامت بقیه.
زنی شب زفاف تیزی بداد و شرمگین شد و بگریست، شوی گفت گریه مکن که تیز عروس نشانه افزودن نعمت، افزون نعمتی باشد. گفت اگر چنین است تا تیزی دیگری رها کنم. شوی گفت نی خاتون که انبار را بیش از این در نگنجد. عبید زاکانی هفته و اون تیز هم دیگه میدونید که جریان از چه قراره. و داستان جالب هفته هم اینه که معلمی شاگردی را که دیرتر از حد معمول به کلاس آمده بود مخاطب قرار داد و گفت پسر راست بگو چرا امروز دیر آمدی؟ شاگرد گفت پیرزنی بین راه پولش را گم کرده بود آقا، برای همین دیر شد. معلم گفت پیرزن پولش گم شده بود به تو چه ربطی داشت؟ شاگرد گفت آقا آخه ما پامون رو روی پول گذاشته بودیم و باید میماندیم تا پیرزن از اونجا دور بشه. اینم داستان هفته. و بریم سراغ کلاهبرداری ها قبل از رئیسی که یه کلاهبردار بی پدر مادر دیگه هستش. اول توصیه یک کلاهبردار رو گوش کنیم، بعد بریم سراغ 2 تا کلاهبرداری. من این کلاهبرداری ها بخشش خیلی مورد توجه عزیزان قرار گرفته، فکر کنم عزیزان با کلاهبرداری بیشتر درآمیختن، چون ماشاءالله کشور ما همش کلاهبرداریه دیگه. اول توصیه کلاهبرداری رو گوش کنیم، بعد 2 تا کلاهبرداری پشت سر هم 2 تا آیتم با هم دیگه نگاه کنیم و گوش کنیم. میگم گوش کنیم بخاطر اینکه بعضی از عزیزان شنیداری برنامه رو میشنوند یا گوش میکنن.
چون یکی اینه که تو ماشین نشستن شیشه ماشین رو بدن بالا بعد قفل رو بزنن بعد صحبت کنن، بعد اینا که تو پیاده رو گوشی دستشون دارن با تلفن صحبت میکنن، گوشی رو بگیرن سمت که سمت دیوارن، مثلا سمت دیوار دارن راه میرن، نزدیک دیوارن، این دست نگیرن که گوشی هم معلوم نمیشه هم گوشی تشخیص نمیدن گوشی چی است. آخه گوشی خوبو میبرن اکثرا، هم تشخیص نمیدن گوشی چی است، هم کسی پیاده نمیشه سلام گوشی ها. بعد سعی کنن تو خیابون بازی نکنن با گوشیشون.
چقدر خالی کردن؟
90 میلیون.
یه دفعه 9 میلیون اینترنتی خالی کردن.
باز هم برنده شدن. موضوعی که بارها و بارها گفتیم. اما
برنده شده بودی؟
بله.
چقدر؟
9 میلیون گفتن.
شما؟
بله متاسفانه.
چقدر؟
گفتن 10 میلیون ولی 90 میلیون حسابمو خالی کردن.
14 میلیون.
شما؟
6 میلیون.
زنگ میزنن تو واتساپ بهت با عکس صدا سیما، با اسم صدا سیما، تلفن ثابت. فضای
مجازی که پیچیده که.
نه نه پیچیده، کجا پیچیده؟
منبعد چه خواهید کرد؟
منبعد دیگه جواب هیچ کسو نمیدم دیگه.
62 میلیون مال ما بوده.
62 میلیون؟
بله. بین کد به من اومد گفت این کدای بده من 9 میلیون بهزم به حسابه.
در این زمینه باند 7 نفره ای دستگیر که بیش از 3 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند و تا کنون بیش از 150 مال باخته شناسایی و به پلیس فتا فرا خوانده شدند.
به من یه 4 با کارت دادن رفتم من خالی کردم.
از زندانم ظاهرا با اونام هماهنگ بود.
نه 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 من با زندان با شماهنگ نبودم. من طرف حسابم یه نفر بود.
کی بود؟
آقای زرگت.
من اولین بار این آقا رو میشناسم.
خودشون خودشونو انکار میکردن.
ولی آقای زرگت گفت تو بگیر اصلا گردن من خودم سند میذارم میارم بیرون.
کل قضیه میدونی چیه؟ یه باندی تشکیل دادن با داخل زندان هم ارتباط برقرار کردن به یه نوعی، آموزش های لازم هم گرفتن در خصوص برنده شدن. موضوع از مسئولان رادیو هم پیگیر شد.
به هیچ عنوان از طریق شبکه‌های رادیویی، چه رادیو جوان، چه رادیو گفتگو، چه رادیو پیام و دیگر شبکه‌های رادیویی، برای اینکه جایزه‌ای به شما تعلق بگیره، شماره حساب بانکی، شماره کارتتون و اطلاعات شخصی شما رو دریافت نمی‌کنن. و اگر که شما در مسابقه‌ای هم امکاناً شرکت کرده باشید و جایزه‌ای بخواد به شما تعلق بگیره، یا آدرس می‌گیرن از شما که اون جایزه رو برای شما تقدیم بکنن، یا زمانی رو مشخص می‌کنن برای اینکه شما عزیزان برای گرفتن اون جایزه تشریف بیارید و اون هدیه رو تقدیم حضورتون بکنن.
اما چند نکته کلیدی.
اول اینکه کدهایی که از طریق تلفن همراه برای شما میاد، این کدها ممکنه که کد تایید و احراز هویت نرم افزارهای بانکی شما باشه و یا شبکه‌های اجتماعی شما باشه. به هیچ عنوان این کد رو برای دیگران قرائت نکنید و در اختیار دیگران قرار ندید. اگر فردی با شما تماس گرفت ولو اینکه اطلاعاتی از شما در اختیار داشت، به منظره این نیست که شما بهش اعتماد بکنید و فکر کنید چون این اطلاعاتو از من داره حتما از یک نهاد رسمی و حاکمیتیه.
بازم تاکید میکنم هیچ نهاد و سازمانی برنده شدن رو از طریق فضای مجازی به ویژه واتساپ اعلام نمیکنن. داوود فضلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
متاسفانه در فضای مجازی اینها میان تبلیغات خودشون رو انجام میدن تحت عنوان استخدام یک روزه و با این ترفند میان اطلاعات هویتی مردم رو اخذ میکنن مثل شناسنامه و کارت ملی و از این بستر سوء استفاده میکنن برای اینکه حالا با اختلاف قیمتی که در بحث ارز هست اون سوء استفاده خودشون رو انجام بدن. بررسی که ما انجام دادیم علاوه بر این افرادی که به عنوان دلال هستن و در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، اشخاصی هم به عنوان صراف متاسفانه دارن با اینا همکاری میکنن و از این بستری که هست دارن سوء استفاده میکنن. به عنوان مثال اشخاص به هیچ عنوان ممکنه مراجعه حضوری نداشته باشن و با این کارشون به نوعی دارن در بحث نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکنن. این موضوع با توجه به اینکه بخشش در فضای سایبر و در فضای مجازی بوده، پلیس فتای فرمانده انتظامی تهران و بزرگ با جدیت این موضوع رو داره دنبال میکنه و اشخاصی که بخوان به این ترتیب در فضای مجازی هم تشویش اذهان بکنن و هم ضمن سوء استفاده از مدارک هویتی مردم عزیزمون بخوان در این بستر فعالیت بکنن، قطعاً برابر قانون و مقررات اقدام خواهد شد. هماهنگی خیلی خوبی هم که با عزیزانمون در حوزه قضایی داریم، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار داره.
جسم عزیزم بود، اینجا یه موضوع اخفال مورد مخفول موندش تو بحث، این که بایستی تو بحث توزیع ارز یه نظارت‌هایی بشه که این دلال‌ها نیان کارت ملی افرادو بگیرن، بابتش یه پولی بدن و برخی موارد این افراد رو ببرن داخل صرافی یا اصلا نبرن با همون کارت ملی بگیرن. نظارت هامون چی میشه؟
بله قطعا عزیزانی که به عنوان قانونگذار و تصمیم گیرنده هستن در این حوزه دارن فعالیت میکنن، خب اقدامات خودشون رو به درستی دارن انجام میدن. آن بخشی از موضوع که مرتبط با شرح وظایف پلیس فتا هستش و در حوزه فضای سایبر هست، قطعا تحت پیگرد و رصد همکاران بنده قرار داده و انشالله سعی میکنیم که دست به دست سایر عزیزانی که دستن در کار هستن در این حوزه یک فضای امتری رو رقم بزنیم.
به نظرم مسئولان بانک مرکزی باید واسه این موضوع فکری کنن دیگه، یه فکری کنن، نظارت ها رو بیشتر قوی کنن که تو این قضیه بعضی افراد مثل اینها و عده‌ای از صراف ها از این وضعیت اقتصادی پولی رو به هر صورت به یغما نبرن.
انشالله که حالا با قوانین سختگیرانه تر و نظارت های بیشتر این موضوع مرتفع خواهد شد و تمام تلاش پلیس اینه که مردم عزیز ما بتونن در امنیت کامل به حوزه اقتصادی و فعالیت‌های روزمره‌شون بپردازن.
بله و یه گزارش دیگه هم دارم، هکری که 50 میلیارد تومان درآمد داره. اینم با هم دیگه ببینیم. و هم هنرمندان رو داریم هم رئیسی و وزیراش داریم. این دو سه تا آیتم که دیگه برسیم به پایان برنامه. هنرمند و هنربند، این هکر 5 میلیونی رو اول ببینیم بعد بریم سراغ باقی برنامه.
اسمتو بگو.
متین هستم.
چند سالته؟
30 سال.
مجرد متأهلی؟
متأهل.
تحصیلات چیه؟
کارشناسی رشته نقاشی.
شغل چی بوده؟
بیشتر تو زمینه طراحی وب و اپلیکیشن فعالیت کنم، سوء استفاده از نرم افزارهایی که بلدم میکنم. اکثر زبانهای برنامه نویسی و مسلطم.
سابقه کیفری چی داری؟
جد.
برای چه سالیه؟
98.
از قبلش تو موضوعات کامپیوتر مطالعه میکرد؟
بله بله، کلا تو زمینه مخصوصا برنامه نویسی خیلی بیشتر و طراحی گرافیک، تو این دوتا زمینه خیلی فعالیت میکردم و مطالعاتم تو این زمینه بود. به خاطر همینم مدلوم این شد که زبانه صحبتی یا برای کارم یاد بگیرم که مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه و یونانی شدم.
حالا مسلط به زبان انگلیسی، فرانسه و یونانی هستی؟
بله.
چی شد که افتاد این تو کار خلاف؟ متاسفانه آموزشی که دیده بودم برای حرفه‌ای که داشتم و رشته‌ای که تحصیل کرده بودم توش، بازار کارم طوری زندگیمو سوق داد که برم به سمت کار خراب، چون پول بیشتری میتونستم از این راه در بیارم. ولی خب اشتباه بود، با دانش فراوانی که داشتم میتونستم توی راه سالمتری همون مقدار پول در بیارم. ولی خب متاسفانه راهنمایی بد یا اشتباه باعث این قضیه شد.
بعد از آزادی از زندان چه مدرکی رو جر کردی؟
5-6 مورد مدرک دانشگاهی.
تو چه مقطعی جر میکردی؟
تو هر مقطعی، مدرک تحصیلی تو هر مقطعی که وجود داشت میتونستم.
کسی به شما کمک میکرد؟
خیر، تک و تنها.
خب زمانی که این مدارک رو استعلام میگرفتن مطمئنن با پاسخ منفی باید مواجه میشدن؟
خیر، با پاسخ مثبت مواجه میشدن و به خاطر اینکه ورود به سامانه داشتم میتونستم مدارک رو به اثبات برسونم.
کسی به شما اجازه ورود به سامانه رو داده بود یا اینکه خودتون؟
نه خودم.
سیستما رو هک میکردید و وارد؟
بله.
سامانه میشدید؟ سیستم هایی که تو این چند وقت هک کردید و وارد سامانشون شدید سیستم چه سازمان هایی بود؟
من هر جایی که بخوام میرم دیگه.
برات فرقی نمی کنه؟ هیچ محدودیتی نداره؟
هیچ محدودیتی نداره.
یعنی اگه حتی بخوای سامان های سازمان سیار هم هک بکنی؟
به هر سامانی که میخواستم به راحتی وارد میشم بدون ذره مشکل. حالا سامانه دولتی هر جایی که میخواد باشه، سیستم بانکی باشه، سیستم دولتی باشه.
تو این سازمان ها کسی رو داری برات کار انجام بده؟
هیچ کس، خودم به شخص تنهایی.
از طریق
اینترنت؟
از طریق اینترنت.
آقا متین، جمع آورد مالیتون از این راه چقدر بوده؟
تقریبا 5 میلیارد.
این پولا الان هستن؟
خیلیش نه، ولی خب خونه و ماشین و اینجور چیز هست.
خانم جبار نژاد خسته نباشین، واقعا من متاسفم برای همچین معلمی. وای به حال دانش آموز یعنی چی؟ چرا طرز صحبت کردن بلد نیستی شما؟ چرا طرز معاشرت بلد نیستی شما؟ این چه طرز برخورده؟ وای به حال دانش آموز، چه غلطی میخوای بکنی؟ وای به حال دانش آموز، من واقعا نمیدونم از شما معلم ها چیکار کنیم. یعنی واقعا شما شعور نداری، معرفت ادب نداری، تو چه طرز نوشتنه؟ چی کار میکنی؟ وای به حال دانش آموز نتونه بخونه، چی کارش میخوای بکنی؟ یعنی خیلی دوست دارم الان ببینمتون، خیلی دوست دارم الان جلچشم باشی. من فردا میام مدرسه، شما باید توی مدرسه باشی ببینم بچه منی که قرآن بلد نیست چی کارش میخوای بکنی. وای به کدوم حالش میخوای بکنی؟ وای به روزگار تو میشه، وای به حال بچه من. فهمیدی یا نه؟ مادرهای دیگه بیغیرتن که نمیان جلوی تو رو بگیرن.
خدا به فریاد معلمای حالا برسه، یعنی واقعا ما زمان ما ناظم ما رو کتک میزد، بعد میداد مدیر مدرسه یه کتک دیگه میزد، بعد بابام میامد بابام هم جلو ناظم و مدیر کتک میزد، بعد از اینکه من گناهکار هستم بابام با ناظم کتک کاری میکرد، بعد مدیر میامد که ناظم و بابام رو جدا کنه با همدیگه کتک کاری میکردن. این همش اینجوری بود. خیلی جالبه و عجیبه این سیستم آموزشی جدید حکومتی ایران، نمیدونم هر چی که هست و اینا. در صورت دیدید که شنیدید کلاهبرداری های جور و جور و همچنین هکری که 50 میلیارد درآمد داشت. همین دیگه، من دیگه سوال کم کنم و بریم سراغ هنرمند و هنربند خانم گوهر خیراندیش. میدونید که ایشون رفتن آمریکا، عروسی دختر خانومشون بود، اونجا با سر باز رقصیدن و ممنون کار شدن، در صورت آمدن خودشون توضیح میدن چه اتفاقی افتاده. بعدش آقای بهروز افخمی در رابطه با سلطنت ولایت فقیه و سلطنت میگه، چیزی که یارو جلیقه نظام میگه خیلی جالبه. و نظر مسعود فراسوی در رابطه فیلم قهرمان و بعدش هم وزیر ارشاد که چرا قهرمان را انتخاب کردن برای اسکار. نظر مسعود فراسوی خیلی جالبه. این سه چهار تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم دیگه، نه احتیاج به توضیح نداره. بعد برمیگردیم میریم سراغ رئیسی و بازم وزرای نفهمش و بعد میرسیم یواشاش به پایان برنامه.
به به به، فکر کنید میخوام از کی یاد کنم؟ خودم توی این زیر خاکی خیلی قشنگ بازی کردم. باور کنید، چون که من اونجا یه پیرزن باحال شیرازی رو گرفتم و خودم هم نوشتمش، کارگردان خیلی خوشش اومد و بعد از اینکه واقعا میخوام بگم این کار زیرخاکی رو دوست داشتم، نزدیک بود اجازه ندن پخش بشه چون میگفتن تو عروسی دخترش رقصیده. خب چیکار کنم؟ معذرت میخوام دیگه نمیرقصم، غلط میکنم. من فکر کردم در شادی دخترم باید برقصم، نمیستم باید گریه کنم، برای همین من واقعا توجیه هستم دیگه غلط بکنم برقصم. من هر چی که گفتن اطاعت میکنم، از هیچ قانونی هم هست که نشده سرپیچی بکنم. فکر میکردم قانون عروسی این که برخزن.
نه خانم خیراندیش، فکر کنم اصلا موضوع توی ما باید توجیه بشه.
اصلا چرا نرفتن اون کسی که فیلمو پخش کرده بگیرن؟ من که یه جمع خصوصی داشتم، غلط میکنم. در ضمن این سریال بسیار شیرین بودم توش. بعد اونجا
ببین، در خیلی از بحث‌های فقهی باب ولایت تحت عنوان سلطنت فقیه آمده، یعنی در واقع در ذات ماجرا ولایت فقیه همون سلطنته. و موقعی که مثلا میرزای شیرازی تنباکو رو حرام کرد، در نجف حکومت رو به عهده گرفت. یعنی از اون موقعی که از همون موقع هم بود که انگلیس‌ها فهمیدن که نمیتونن با ناصرالدین شاه یا هر شاه دیگه‌ای در ایران کنار بیان، برای اینکه در یه شرایط بحرانی ممکنه یک مجتهدی بگه سلطنت در اصل حق جانشینان پیامبره. یعنی این که میگم که تجدید حیات امپراتوری ایران داره اتفاق میفته تحت سلطنت فقیه یا ولایت فقیه، این به این معنی است که یه تفاوت عمده داره با دوران ساسانیان یا هخامنشیان و این تفاوت عمده مربوط به اسلامه.
سلام دوستان، نقد قهرمان به تأخیر افتاده،
قرار بود توی هفت بریم که به تأخیر افتاده، ممکنه بازم تأخیر شد. خب باید که الاموزه کنم چون خیلی خواستم. من از هم قهرمان فیلم بدی نیست، فیلم بیچاره و مفلوکیه، بدتر از فروشنده. فیلم قدر مفلوکه که گدایی میکنه جایزه رو و این همه چیزه. متاسفم برای کسانی که فریبشو خوردن. فیلم به نظر من یک تلفیلم بسیار ضعیف و عمونده است. دست بچه
قهرمان آقای فرهادی رو دیدیم خودتون؟
بله.
در حال این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران قرار تو اسکار شرکت کنه. بعضی ها نقد دارن نسبت بهش، بعضی ها هم انتخاب خوبی میدوننش. نظر خودتون چیه؟ من
ببینید، این یک فرایندی رو طی کرده این فیلم و این در اواخر در واقع وزارتخونه قبلی کاراش انجام شده بود و در واقع انتخاب شده بود. ما هم به این انتخابی که صورت گرفت احترام گذاشتیم. من نمیخوام قضاوتی کنم به هر حال در مورد فیلم.
بله، این هفته رئیسی رفت زنجان فکر کنم و دوباره چرت و پرت دیگه گفت که واقعا بی سواد. یعنی نمیشه بگی سوتی. هر کسی میگه سوتی با پشت دست بزنید تو دهنش، شما نمیدید واسه چی دارید میزنید، ولی اون میدونه واسه چی داره میخوره. قبل از اینکه رئیسی رو بذاریم و وزیر وزرا و این حرفای مفتی که اینا میزنن، بریم سراغ یه بابای انتخابات ریاست جمهوری فکر کنم سال 88 و ای کاش این شده بود رئیس جمهور. فکر کنم این به قول معروف به مراتب بهتر میتونست رئیسی مملکت رو از آب و خاک بکشه بیرون. اینا ببینیم با هم دیگه، بعد بریم سراغ رئیسی و 5-6 آیتم پشت سر هم که دیگه، چون اینا احتیاجی به تفسیر نداره، احتیاج به تحلیل نداره، بس چرتن چرت میگن دیگه. فراستی هم که دیگه فیلم بیچاره قهرمان دید که نکنال نامه اسفر فرادی هم حتما خوندید که به نوعی مردم حکومتیش کردن که آمد اینجوری گفت من حکومتی نیستم، من ضد اینا هم، و مردم تو رو خدا برید برنامه فیلم قهرمان رو بشینید ببینید. در صورت یه اسکار در انتظارش دیگه، شک نداشته باشید. بالاخره اگر اسکار نباشه تو 5-6 تای اول اسکار، چون شنیدم که از امسال 10 تا اسکار 10 تا فیلم کاندید میشن، یعنی به مرحله نهایی راه پیدا میکنن. با هم دیگه این 5-6 تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و برگردیم.
برای چی میخوای کاندید
شید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرحلی صدری ویسر لی امری وحلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای رضای خدا امام فرمود کسی که خدمت میخواد بکنه میتونه خدمت بکنه، خدمتشو از مردمش دریغ کنه اونم روانیست.
شما فقط طریق ریاست جمهوری میتونی خدمت کنی به مردم؟
شاید اینجا که میفرمایی یا جای دیگه.
کجا؟
دیگه با خدای تبارک تعالی.
سوال منو جواب ندادی. شما فقط طریق رئیس جمهور شدن میتونی به مردم خدمت کنی؟
بلای رزم به رضایی که تسلیم الله امرک لا محموده الله به فرق سیاقی و اصل مستقیمسی.
فکر میکنی این رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟
یکی رئیس جمهور در محل اول توحید داشته باشه، بعد هم عدل،
هم بعد هم امامت هم از گیره
احسنت
معاد روز قیامت. بعد فکر میکنید که مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور در قبال مردمش چیه؟
اشرف القوم خادمه، سید القوم خادمه، یشکر الخالق، یشکر المخلوق، من یشکر الخالق. بله.
عرض کنم که فکر میکنید که تایید صلاحیت بشه؟
توکل علی الله.
اگر تایید صلاحیت بشی فکر می‌کنی که متین رقیبت چیه؟
بفرمایید یه بار.
اگر تایید صلاحیت بشی متین رقیبت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و قول رب بعد خیلی متخلصتون و اخرجی مخلصتون و جعلی من لدون که سلطان و نسیران.
مرسی.
من جلوی این ظاهرسازی ها رو خواهم گرفت. تولید در این کشور من راه انداخت، یعنی کشوری است که
روز به روز به پیشرفت کشور امیدوارتر میشم.
احساس جدی من اینه که گشایش‌های بیشتری داره در کشور ایجاد میشه، هم در مسائل مالی، هم در مسائل فروش نفت، همه چیزایی که قبلی ها میگفتن ما نمیتونیم نمیشه داره اتفاق میفته. به هیچ کس هم تو دنیا ما باج ندادیم، همش هم داره پیش میره. فروش نفتمون بیشتر از قبل داره میشه، منابع پولیمون داره بیشتر از قبل میشه، مسائل دیگه در کشور، ارتباطاتمون بین‌المللیمون، منطقه بین‌المللی داره بیشتر میشه، اصلا فضا داره باز میشه، گشایش بیشتری ایجاد میشه. اونا فهمیدن ما در موضع قدرتمند وایسادیم.
ببخشید من سرزده وارد شدم دوباره، ببخشید. رئیس جمهور اینا چشتون رو ببندید، رئیس جمهور سوئیس داره صحبت میکنه اینا، بعد باز کنید ببینید رئیسی. من نمیدونم این از چه پیشرفت و چه گشایشی از کدوم کشور داره صحبت میکنه، من نمیدونم. بریم سراغ وزیر وزرا و مشکلاتات عدیدهی مشکلات عدیدهی که دارن و وزیر بهداشت و وزیر فکر کنم تعاون و شهرسازی از این چیزایی که برای خودشون درست کردن. این دوتا آیتم هم ببینیم و بعد ببینم وقت چجوریه. یه آیتم خیلی حیفم بیاد نذارم ولی از بدونم چه اتفاقی میفته.
سبد واکسیناسیون ما آقای وزیر واسه تکمیل دیگه.
آره ما الان واکسن به اندازه کافی داریم.
چقدر داریم آقای دکتر؟ یعنی دپو
ما کلن میزان وارداتمون 150 میلیون دوز بوده، خب حدود 13 میلیون دوز هم داخلی برکت بود، حدود 12 میلیون هم همین واکسن های جدید که مجوز گرفتن مثل اسپایکوژن و مثل پاستور و اینها که چقدر میشه جمعش 133 تا، اونم 15 تا 163 تا 175 تا الان داریم. الان واکسن دوز سوم رو شروع کردیم که
برای سوم تو کی تموم میشه آقای وزیر؟
دوز سوم دیگه ما خواهشمون از افراد اینه که بالای 60 سالا بیان بزنن که ما خیالمون دیگه راحت باشه، انشالله دیگه آل داشته. خب ما خبر خیلی خوبمون اینه که میزان 100 میلیون واحد دوز رو رد کرد
و خیلی، یعنی از مرز رکورد زدیم.
آره الان هم سرعت واکسیناسیونمون خیلی خوب بوده، ما در عرض چیز حدود 2 ماه و نیم نزدیک به 93 میلیون دوز واکسن زدیم. 1 میلیون که ما میگیم 1 میلیون جمعیت، شما خود فوتبالی میدونی استادیوم 100,000 نفری نگاه کن، 10 تا استادیوم 100,000 نفری میشه 1 میلیون، چه جمعیتی میشه در کل کشور.
آقای وزیر کار، وزیر محترم کار گفتن که ما خودمون هم مشکل معیشتی داریم، یعنی ما وزرا هم مشکل معیشتی داریم. آقا اشکالی نداره، به هر حال مشکل معیشتی پیش میاد، من تو سوالی که من دارم اینه که این مشکل معیشتی رو چجوری حل میکنید؟ چون ما ها که مشکل معیشتی داریم میریم مثلا دو سه شیفت کار میکنیم، آیا شما هم اینطوری؟
شاید براتون جالب باشه که خود ما دوچار مشکلات معیشتی هستیم.
شما تو خرید ما یه مقدار شاید برای ما
خرید هم حتی و در خیلی موارد دیگر که من حالا نمیخوام وارد مصادیق بشم، خیلی خوبیت نداره وارد مصادیق بشم.
کولی از مجمع داستان شهر رام. نوشته و اجرا میترا درویشیان.
میله را از سرمیدان بیرون کشید، رای پلکایش گذاشت و چندین بار دستش را به چپ و راست حرکت داد. چشمان وحشیش را باز کرد، خط سیاه و پررنگی دور چشمان و داخل پلکایش حلقه انداخته بود. چشمهایش را خمار و به آینه نگاهی کرد، مثل اینکه به معشوق خود می نگرد. ماتی که قرمز رنگ را برداشت و بر لب و گونه ها مالید. صورت برنزش با چنین آرایشی وحشی تر به نظر می رسید. لباس هفت رنگی را برداشت و بتن کرد، لباسی با سایه روشنهای از رنگهای قرمز، سیاه و سبز. جلوی آینه قدی ایستاد، نگاهی از نیم رخ و تمام رخ به خود انداخت و دستی به پهلوها کشید تا چروک لباس را کمی باز کند. یقه پیراهن را کمی پایین کشید تا بازتر شود. احساس می کرد کمی چاق شده و لباس به تنش فشار می آورد. موهای سیاه و بلندش را به یک طرف صورت و شانه هایش ریخت و با روبان قرمز جمعشان کرد. از درز چادر و خیمه نگاهی به بیرون کرد. قلبش به شدت می تپید. لرزش قلبش از روی لباس مشخص بود. گوشواره حلقه سرسنگ بزرگی به گوش کرد. گردنبندی را که قلب سیاه از آن آویزان بود به گردن انداخت. داری زنگی را که گوشه خیمه روی زمین افتاده بود برداشت و چرخی جلوی آینه زد. داری را یک بار تکان داد. اشک در چشمان سیاهش حلقه زد. چشمهایش غروب خورشید را میمانست. مردمک چشمهایش کشتی عشقی بود که در حال غرق شدن است. صدای ضربات تنبک از بیرون باعث شد که به حال عادی خود بازگردد. دوباره از درز چادر به جمعیت نگاه کرد. صدای ضربات تنبک تندتر شد. یعنی او را صدا می کردند. مثل مار خوشخط و خالی با کش و قوس از چادر بیرون آمد. جمعیت به خاطرش دست می زدند و هورا می کشیدند. او می چرخید و با هر چرخش به داری زنگش ضربه می زد. و با دست می لرزندش تا صدای ریز خشخش حلقه ها به گوش برسد. چشمهایش را بسته بود و می چرخید. پاها و بدن نرم و لطیفش را کش و قوس می داد. شانه هایش تکان ریز می خوردند. تمامی جمعیت را با حرکاتش افسون می کرد. همه محو تماشای او شده بودند و آرام برایش دست می زدند. او می رقصید و پاهایش را با شور به زمین می کوبید. گویی می‌خواست انتقام عشقش را از زمین بگیرد. زمینی که هستی او را، عشقش را در خود بلعیده بود، بیان که راه بازگشتی گذاشته باشد. عرق تمامی بدنش را خیس کرده بود. موهایش در اطراف گردن و سینه‌هایش پریشان شده، اشک‌هایش به روی گونه‌های آفتاب سوخته‌اش روان بود. قلبش از این بی‌عدالتی دنیا تیر می‌کشید. بغض گلویش را می‌فشرد. دیگر کسی نبود که بعد از رقصش او را با عشق در آغوش بفشارد. نبود او را با تمام وجود احساس میکرد. هر وقت چشمهایش را باز و به جمعیت نگاه میکرد، چشمهای نگران او را نمیدید و یا قلبی را که برای او میتپید. عشق از روی گونه هایش میلغزید و بر زمین میافتاد. گویی میخواست دانه ای را که در دل زمین کاشته آبیاری کند. به امید کدام بار بری؟
بله عزیزم، به پایان برنامه 201 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، هرچند که تکراریه دیگه، تکرار مکررات هست و دیگه کار دیگه ای گفتم نمیشه انجام داد. اگر که این برنامه را خوب یافتید، به عزیزانی که نمیشناسن این برنامه رو معرفی کنید، هرچند که خیلی دیر، ولی در صورت سپاسگزارم. هنوز به اون جمع‌بندی من نرسیدم که برنامه رو ببندم، ولی تصمیمم اینه که اول ژانویه 2022 کرکره رو بکشم پایین، یک رستی کنم، یه ریکاوری کنم، و اگر که خواستم دوباره در فضای مجازی فعال باشم که با یک انرژی دیگه وارد میدون میشه. اگر که نه، که خب عزیزانی هستن که خیلی زیباتر و بهتر این برنامه ها رو میسازن و خب بهتر میتونید استفاده کنید. ناراحتی نیست، هیچ اتفاقی هم نیفتاده دوستان عزیز. بعضی موقع آدم احساس میکنه که بس، یعنی در صورت وقتی که با یه کار با دل باشه، در صورت و این هم هابیه، حالا هابی به قول ما هلندی ها تفریح منه، یا در صورت کار من نیست، کاریه که در ایران داشتم عوض شده، کار دیگه ای دارم و این دیگه تقریباً زنگ تفریح منه. سپاسگزارم که برنامه را خوب یافتید. اگر ممنون میشم که این برنامه را از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، تلویزیون خشایار اسرائیل و همچنین رادیو ران اسرائیل که پخش میشه مورد حمایت قرار بدید. اونا هم واقعا زحمت کشیدن در این چند سال با من و سپاسگزاری میکنم از این عزیزان، به خصوص از جناب اوهدی که از ابتدا از شماره یکش ما هم بودیم که تا الان که 201مینش هستش، مشی عمرانی یه طرف و دیجی ایران که دیگه گل چیز تخم چشم بنده هستن. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدارتون. چه یه آیتم بود در تو دروازه‌بان خانم تیم ملی ایران که باعث شد که تیم ایران به جام ملت‌های آسیا بره. متاسفانه ازش شکایت شده که ایشون مرده که واقعا خیلی چندشاور بود کار اردنی‌ها، ولی این ورم بعضی از کاربرای ایرانی لوس بازی در آوردن و خیلی توهین کردن به این عزیزی که حالا پلنگ نیست قیافش، که اینا حتما هفته آینده شاید در ابتدای برنامه در واسش بحث خواهیم کرد، چون خیلی حیفشید شهید میشد به قول من اگه میخواستم الان بذارمش. خدا نگهدارتون باشه تا هفته آینده و ممنون.
دختر گلی در دل شب، دست به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. دختر گلی در دل شب، دف به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ماه، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. جهان رخشان هستی یا لبهایش میخواند نقمه شور و شادی، میدهد بر دل مستی، چو نبش به نوا شکفت ز نوا، دل ما شکفت ز صفا، رخ او چو گلی که سحر به صفا شکفت، چون گلی دل من در سر سرگردان شده در این دنیا. همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. دختر کلی در دل شب، دف به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. آه
شب هستیم. یا لبایش میخاند نغمه شور و شادی، میدهد بر دل مستی چهرش به نوا شکفت زنما، دل ما شکفت زنما، رخ او چو گلی که سهر به صفا شکفت. چون گلی دل من در صحرا سرگردان شده در این دنیا، چون کلی دل من در صحرا سرگردان شده در این دنیا، چون کلی دل من در صحرا سرگردان شده در این دنیا.